زاغی جان چی تو بود؟ خوش داشتی؟ چهار مغزه؟
بخ بخ چقدر خوشمزه بود. وای که چقدر خوشمزه بود.
نیشی جان
تشکر خونه جان.
خب زاغی جان دیگه چی گپا؟ دیگه چی خبرا؟
راستش خاله جان، خب من یک کار خوبم دیدم که دلم میخوای امی جذبو دختره که خوب و مهربان تشکری کنم.
وای چه عالی، کار خوب. زاغی جان بیشتر دربارش توضیح بدی.
خوب گوش کن خاله جان. خب دیگه ما طرف دیگر دیدم که یک بیبی جان بسیار مهربان سودایش گرفته بود و آستا آستا طرف خانه خود میرم.
خب
اما به نظرم که دستکایش درد میگرفت، چون هر چند قدم استاد میشد و سودایش در روی زمین بماند و یک کم ماندگی خودم میگرفت و قسمی برا رفتن خود باز ادامه میداد. خانه شاپرک، او بی بی جانه که من دیدم کد خودم امود فکر کردم که ای بی بی جان تا یک ساعت دیگه هم این رقم که را میره به خانگه که خود نمیرسم.
هم دستو بی بی جان درد میکده، خب بعد خانهشو میرفته.
خاله جان به نظرم که پایشم درد میکنه.
دیگه وقتی آهست آهست را میره پایشم درد میکنه. رام که دور، خی خودت راست میگی، احتمالا تا یک ساعت دیگه نمیرسیده به خانهش.
بله من به امی فکر میکدم و بسیار برو بی بی جان جیگر خور شدم. باور که خاله شم
پره. بودم
اگر گفتی که بعدش چی اتفاق خوبی افتاد؟
ارتباط داره به همون دختر خوب و نازنین؟
بله، یک دخترک خوب و نازنین آمد و به او بی بی جان گفت که بی بی جان کمک بخوایی؟ او بی بی جانم طرف قوارگه که او دخترک نازنین سعی کرد و امرای خودش چرت کرد که این دخترک گل موره دخترک نازنین با یه قواره ریزویزیش بیتانه به بی بی جان کمک کنه یا نه؟
خب
باشی او دخترک نازنین خاله جان زود کد ازش پرسار کرد که بی بی جان خانیتان کجاست؟
خب
بی بی جانم گفت که اونه سر کوچه دروازه زرد رنگ.
خب
و او دخترک نازنین یکی از خلطای بی 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 جان گرفت و دویده دویده دور دروازه بی بی باد. باز دوباره دویده دویده آمد و یه خلطه دیگهش گرفت و برد دار دروازهش با.
آفرین. او دختر گل با خودش فکر کرده که خب مگر دویشه بردارم خوب برده نمیتونم، خیلی یکی یکی میبرم. نام خدا چی دختر تندوتیزی بوده؟
بله خاله شاپرک جان، او دخترک نازنین قصدش کمک کردن بود. فهمید که تنها خلطای سودا رو برده نمیتونه و امرش کمک کرد و خلطای سوداش برد.
آفرین آفرین با او دختر نازنین. میگم زاغی جان چه خبرای خوبی آوردی برای
بله خاله جان.
آفرینت. امیدوارم که این خبرایت باعث شود که اطفال از داخل خانه همی کاره خوبه یاد بگیرن و انجام بدن.
خوب دیگه خاله جان، من خیلی پرگپی کردم بیخی ما بانده شدم. من باید برم خاله جان، باید ببینم که دیگه کیا چی کارا میکنن. با اجازه تر خاله جان. با امان خدا.
با امان خدا زاغی جان، خوش آمدی. صبر کن بیام کلکینه بعد باز کنم. دوستای عزیزم، به پایان برنامه امروز رسیدیم. همه شما رو به خدای خوب و یکتا میسپارم. خدا نگهدار.
ساعت 9 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش. عزیزان شنونده سلام بر شما، روزتان بخیر. بنده شجاعی هستم. دومین بخش خبری امروز رادیو دری را تقدیمتان میکنم. رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند شورای عالی انقلاب فرهنگی باید با رصد و شناخت دقیق ضعف ها و گزاره های غلط فرهنگی در عرصه های مختلف، راه حل های عالمانه ای برای رواج گزاره های صحیح و پیش برنده ارائه کند. حضرت آیت الله خامنه‌ای روز گذشته در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، هدایت فرهنگی کشور را شأن و نقش اصلی این شورا خواندند و بر بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور تاکید کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای با تاکید بر اینکه شیوه هدایت فرهنگی دستگاه‌های رسمی با هدایت فرهنگی تشکل‌های مردمی متفاوت است، گفتند شورای عالی انقلاب فرهنگی می تواند با هدایت صحیح هزاران تشکل مردمی که در کارهای فرهنگی متنوع و گسترده‌ای فعالیت دارند، زمینه ساز شکلگیری حرکت عمومی در مقوله‌های فرهنگی شود. ایشان با اشاره به فرهنگ ما نمی توانیم به عنوان یکی از گزاره‌های غلط حاکم بر جامعه قبل از انقلاب اسلامی گفتند انقلاب اسلامی با سازندگی و حرکت‌های خلاقانه این ذهنیت را به تدریج تغییر داد که نتیجه آن انجام کارهای بزرگی همچون ساخت سدها، نیروگاه‌ها، بزرگراه‌ها، تجهیزات صنایع نفت و گاز و بسیاری از زیرساخت‌ها توسط متخصصان جوان ایرانی بود. رهبر معظم انقلاب اسلامی فرهنگ شیفتگی به غرب و حتی استفاده از لغات فرنگی را یکی دیگر از گزاره‌های فرهنگی غلط حاکم بر جامعه دانستند که انقلاب اسلامی موجب تغییر این گزاره نادرست و تبدیل آن به فرهنگ اعتراض به غرب شد. حضرت آیت الله خامنه‌ای تغییر فرهنگ خودپسندی و شهرت به فرهنگ ایثار و از خودگذشتگی را نمونه تأثیرگذاری فرهنگی انقلاب اسلامی بر زندگی شخصی افراد برشمردن و خاطر نشان کردن. با وجود تغییر بسیاری از بنیانهای غلط، اما عوامل مختلف به مرور زمان موجب تضعیف روحی تهاجمی انقلاب می شود که باید این موضوع مورد مراقبت و رصد جدی قرار گیرد تا دوباره آن بنیانهای غلط سربر نیاورند. ایشان افزودند می توان با کمک پایه‌های فکری انقلاب و جوانان فعال فرهنگ و روحیه انقلابی را بار دیگر تجدید کرد و یک حرکت عظیم فرهنگی به وجود آورد. رهبر معظم انقلاب اسلامی مهندسی صحیح فرهنگی را کاری بنیانی برای اصلاح ساختار فرهنگی خواندند و گفتند هوشیاری دائم، شناخت دقیق ضعف‌های فرهنگی در عرصه‌های نظیر اجتماع، سیاست، خانواده، سبک زندگی و دیگر عرصه‌ها و تلاش برای دستیابی به راه حل‌های عالمانه برای رفع نقاط ضعف و ترویج گزاره‌های صحیح فرهنگی از الزامات اساسی مهندسی فرهنگی کشور است. ادامه خبرها و خبری از افغانستان. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران انفجار در شهرهای مزار شریف و جلال آباد افغانستان را که با کشته و مجروح شدن تعدادی از شهروندان افغانستان منجر شد را محکوم کرد. ناصر کنعانی چافی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ضمن ابراز همدردی با خانواده های جان باختگان انفجارهای روز سه‌شنبه در شهرهای مزار شریف و جلال آباد افغانستان ادامه انفجارهای تروریستی در کشور افغانستان را محکوم کرد. بر اثر انفجار صبح روز سه‌شنبه بس حامل کارمندان یک شرکت دولتی در مزار شریف مرکز ولایت بلخ دست کم 17 نفر کشته و زخمی شدند. بر اساس این گزارش پس از انفجار خونین در مزار شریف بازار صرافان ولایت ننگرهار هم شاهد انفجار تروریستی بود. عبدالبصیر زابولی سخنگوی نیروهای امنیتی طالبان در ولایت ننگرهار با تایید انفجار عصر روز سه‌شنبه در بازار صرافان این ولایت از کشته و زخمی شدن شماری از مردم در این انفجار خبر داد. نماینده ایران در مجمع کشورهای عضو دیوان بین‌المللی کیفری تحریم‌های آمریکا را که مانع تحقیق این نهاد درباره جنایات ارتکابی این کشور شده است محکوم کرد. دفتر دادستانی دیوان بین‌المللی کیفری پیرو تحقیقات به عمل آمده درباره وضعیت‌های فلسطین و افغانستان تایید کرد که نیروهای مسلح رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی و نیروهای نظامی و امنیتی آمریکا در افغانستان مرتکب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت شدند. ناصر آسیای پور رایزن حقوقی وزارت امور خارجه و نماینده ایران در اجلاس مجمع کشورهای عضو دیوان بین‌المللی کیفری در 21مین اجلاس مجمع کشورهای عضو این نهاد در شهر لاهه گفت آمریکا با هدف ارعاب دیوان و جلوگیری از تحقیق بیشتر این نهاد درباره جنایات ارتکابی اتباع آمریکایی و متحدان این کشور تحریم‌های نامشروع و غیر قانونی علیه دیوان بین‌المللی کیفری و مقامات عالی رتبه آن وضع کرده که این سیاستی قلدرمآبانه است. آسیای پور با اشاره به وضعیت‌های مطروح نزد دیوان از جمله وضعیت افغانستان و فلسطین تأکید کرد که دیوان باید این دو دوسیه را به صورت جامع مورد بررسی قرار دهد و همه مجرمین را به پیشگاه عدالت بسپارد. سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد با بیان این که تحریم‌ها از علل اصلی ایجاد بحران‌های انسانی در جهان است گفت استفاده از تحریم به عنوان اهرم سیاسی خلاف اصول بشردوستانه بوده و توان دولت‌ها برای مقابله با حوادث طبیعی را کاهش می‌دهد. زهرا ارشادی در نشست تقویت هماهنگی کمک‌های بشردوستانه و سازمان ملل متحد از جمله کمک‌های ویژه اقتصادی در مجمع عمومی سازمان ملل گفت افزایش روز افزون بلایای طبیعی، درگیری‌های مسلحانه و اشغال خارجی، همگیری کرونا، تحریم‌های یک جانبه و محاصره کشورها ظرفیت کشورها را برای رویارویی با چالش‌ها به میزان قابل توجهی کاهش داده و در این حال مانع از توسعه کشورهای آسیب دیده از فاجعه شده است. معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل تصریح کرد در منطقه غرب آسیا وضعیت بشردوستانه در افغانستان، سوریه، فلسطین و یمن به طور مستقیم و غیر مستقیم برنج عظیمی برای مردم این کشورها منجر شده است. علاوه بر این، هجوم گسترده افغانستانی‌های آواره به کشورهای همسایه نزدیک آن از جمله ایران این فاجعه را به شدت تشدید کرده است. و اظهار داشت به نظر ما تمام اصول و اهداف منشور ملل متحد به ویژه احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها باید توسط همه کشورها و همچنین سازمانهای کمک بشردوستانه به شدت رعایت شود. در همین راستا هر گونه بحران یا شرایط اضطراری بشر دوستانه به ویژه آنهایی که عمدن تحت یک برنامه سیاسی مشخص و پنهان ایجاد شدن نباید منجر به مداخله خارجی نظامی از جمله به بهانه مسئولیت حمایت شود. ارشادی تصریح کرد کسانی که با مشارکت در مخاصمات یا تهیه تسلیحات پیشرفته در جنگ ها و اشغال طولانی کشورها نقش دارند باید بار بیشتری را در تأمین مالی پاسخهای بشر دوستانه سازمان ملل به دوش بکشند. این همچنین شامل کسانی می شود که به دلیل انتشار گازهای گلخانه‌ای که منجر به تغییرات سریع آب و هوا و تشدید بلایا می شود مسئولیت تاریخی دارند. ارشادی افزود جمهوری اسلامی ایران تحریم‌های یک جانبه را یکی از موانع اصلی بر سر راه تلاش‌های بین‌المللی جهت ارائه کمک‌های بشردوستانه می‌داند و در این حال همین تحریم‌ها یکی از زمینه‌های اصلی ایجاد بحران‌های انسانی در سراسر جهان می‌باشد. بخش بعدی خبرها در ساعت 11 به وقت کابل تقدیم شما خواهد شد. روزتان بخیر.
وقتم بخیر باشه همراهان ارجمند. مطابق روزهای چهارشنبه در ساعت برنامه مشاهیر ما مفاخر جهان، مفاخر جهان تقدیم شما عزیزان میکنیم.
مشاهیر ما
مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام بر شما. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی و معرفی یکی دیگر از مشاهیر ایران زمین مهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در ادامه برنامه گذشته با شما از استثنایی ترین شخصیت تصوف ایرانی سخن میگوییم، حسین ابن منصور حلاج، عارف نامی قرن سوم هجری قمری، که با زندگی سخنان و حتی مرگ خود آنچنان شوری در جهان انداخت که هنوز پس از گذشت قرنها محققان ایرانی و عربی درباره او می گویند و می نویسند. شوری دهی که با سخنانش شوری در عام و خاص انداخت و در شهرهای مختلف ایران، هند، ترکستان و چین و ماچین پیروان فراوانی داشت. امیدوار هستیم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار بگیرد. گفتیم که علارغم کوشش محققان ایرانی و غیر ایرانی، هنوز هم سیمای حقیقی حلاج، عارف نامی ایرانی قرن سوم هجری قمری، از بسیاری جهات در حاله از ابهام باقی مانده است. نام اصلی حلاج حسین و نام پدرش منصور است. در متون کهن اشاره به تاریخ تولد حلاج نشده، اما برخی از محققان مانند لوی ماسینیون تولد او را حدود سال 244 هجری قمری و برخی دیگر 248 هجری قمری دانستند. حلاج در قریه تور از توابع بیضای فارس متولد شده و در خردسالی با خانوادش از تور به شهر واسط در عراق مهاجرت کرده است. همچنین درباره وجه تسمیه حلاج به معنی پنبه‌زن که در ابتدا لقبی او بود، اما به تدریج نام حقیقی او را تحت شعاع خود قرار داد، با شما سخن گفتیم. حلاج از اوان جوانی سفرهای خود را برای کسب معرفت آغاز کرد و نزد استادان بزرگی همچون سهل ابن عبدالله تستری، عمرو ابن عثمان مکی و عارف نامی ایرانی جنید نهاوندی شاگردی کرد و نزد تمام استادانش خوش درخشید. حلاج در طول زندگی 3 بار حج رفت. گفته شده است به هر کجا که می رفت پیروان و هواداران بسیار گرد او جمع می شدند. مردم در حسین ابن منصور حلاج به چشم یک مصلح و منجی نگاه می کردند و همین موجب وحشت فقهای بغداد شد و سوء ظن حکام بغداد را برانگیخت. بالاخره حکام وقت و فقهای بغداد توانستند حلاج را با اتهامهای گوناگونی که بر او بسته بودند به زندان بیندازند و پس از 8 سال محاکمه و زندانی حکم قتل او را صادر کنند و روز 24 ذی‌الحجه سال 309 هجری قمری او را به دار آویختند. مرقد حسین ابن منصور حلاج در بغداد است. حلاج شماره کتاب از خود بر جای نهاده که در ضمن محاکمات نیز از بعضی یاد کرده است، ولی بعدها مانع رواج آنها شدند. در کتاب تجارب الامم آمده است که پس از اعدام او از ورقان تعهد گرفتند که آثار او را نه بخرند و نه بفروشند. ابن ندیم مؤلف کتاب ارزشمند الفهرست نام تعدادی از آثار حلاج را در کتاب خود ذکر کرده است. کتاب های التاسین الازل و الجواهر الاکبر و الشجره النوریه، تفسیر قل هو الله احد، حمل النور و الحیات و الارواح، کتاب العدل و التوحید و دیوان اشعار از جمله 49 کتابی است که ابن ندیم در کتاب خود به نام حلاج ثبت کرده است. از 49 اثری که حلاج تألیف کرده است و ابن ندیم در کتاب الفهرست خود از آن نام میبرد، تنها 4 کتاب و 112 قطعه شعر و در حدود 340 قطعه از تجربیات عرفانی او به دست ما رسیده است. متاسفانه در همان زمان که حلاج را زندانی محاکمه و به قتل رساندند، تألیفات او را نیز از بین بردند. حامد ابن عباس وزیر وقت برای انهدام مذهب کلامی، فقهی و عرفانی که حلاج به وجود آورده بود، نه تنها شاگردان وی را تحت تعقیب قرار داد، بلکه نسخه های دست نویس کتاب های حلاج را هم از بین برد. تنها از آن مجموعه چند اثر از گزند حوادث و وقایع روزگار محفوظ مانده است که با عنوان مجموعه آثار حلاج با تحقیق، شرح و ترجمه قاسم میرآخوری منتشر شده است. شما شنونده برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران هستید. از حلاج و آثار او صحبت میکنیم.
شهر بوی تو را می دهد آی آی، تو جان کدام آشنایی غریبه، تو جان کدام آشنایی غریبه. دوباره کدام این سفر بر تو مونده است که گرد از دلم می‌زدایی غریبه غریبه که گرد از دلم می‌زدایی غریبه کمینگاه دیوست این شهر و این شهر مگر در دل من درائین غریبه مگر در دل من درائین غریبه
مهمترین اثر بیادگار مانده از حسین ابن منصور حلاج کتاب تواسین است. این اثر را لوئی ماسینیون شرقشناس فرانسوی از دو نسخه موجود در استانبول و لندن تأسیس کرده و در سال 1913 در پاریس با عنوان کتاب التواسین منتشر کرده است. ماسینیون می گوید این کتاب از زندان حلاج به دست دوست و شاگردش احمد ابن عطایل آدمی بیرون آمد. قاسم میراخوری متن عربی کتاب تواسین را از روی نسخه ماسینیون و نسخه سعدی زناوی به فارسی ترجمه کرده است. کتاب تواسین 10 بخش دارد. تواسین جمع تاسین است، نام دیگر سوره نم در قرآن مجید را به مناسبت آغاز سوره با کلمه تاسین گفتند. مفسران گفتند که تاسین در ابتدای سوره نمل سوگند به خدای لطیف و سمیع است. محتوای کتاب تاسین درباره تجارب عرفانی حلاج به زبان بسیار پیچیده و رمزگونه است. کتاب دیگر مجمع آثار حلاج بستان المعرفه نام دارد. باقی معرفت را حلاج به معرفت و ویژگی های آن اختصاص داده است. بخش دوم مجمع آثار حسین ابن منصور حلاج کتاب روایت نام دارد. در این بخش 27 روایت که حلاج بر حسب ارادت قلبی آن را بیان داشته ذکر شده است. اسنادی که حلاج برای این روایات بیان می کند برخلاف روایات متداول که سلسله اسناد آن اصحاب تابعان و تابعان تابعان است و حدیث را از عهد پیامبر به یک دیگر منتقل کرده اند، یک سلسله از آیات و رموز قرآن و استعارات و کنایات و تمثیل‌های عرفانی است. به باور حلاج، احادیث نه سفارش پیامبر را بلکه دستور خدا را بیان می کند و اسناد حدیث مبتنی بر شهادت سلسله از راویان نیست که سینه به سینه به یک دیگر انتقال داده باشند و اکنون نیز مرده اند. از نظر حلاج سلسله اسناد احادیث مخلوقاتی هستند که برای عموم قابل شناخت هستند و اکنون حضور دارند. متن کتاب روایت از روی شرح شطحیات روزبهان بقلی تصحیح شده است. بخش سوم مجمع آثار حلاج به تفسیر قرآن مجید اختصاص دارد و تفسیری است که ابو عبدالرحمن سلمی از قول حلاج در کتاب حقایق التفسیر خود آورده است. لوئی ماسینیون این متن را استخراج و پس از مقابله با چند نسخه خطی آن را در سال 1922 در پاریس چاپ کرده است. حلاج در این تفسیر از هر سوره یک یا چند آیه را انتخاب و به شرح و تفسیر آن پرداخته است. قاسم میرآخوری محقق و مترجم مجمع آثار حلاج در بخش چهارم کتاب 340 قطعه از تجربیات عرفانی حلاج را که شامل مجموعه از سخنان، مواعظ، وصایا و مناجات حلاج است را از متون مختلف تاریخی و عرفانی جمع آوری و ترجمه کرده است. از اشعار منصوب به حلاج 112 قطعه در بخش پنجم مجمع آثار حلاج جمع آوری شده است. میرآخوری درباره این اشعار گفته است: در تحقیقات خود با دو دسته شعر مواجه شدیم. یک دسته اشعاری که با توجه به سند و ذکر آنها در منابع متعدد از خود حلاج بود و تعداد دیگر از اشعار منتسب به وی است. در این مجموعه هر قطعه با ذکر سند و منبع آن آورده شده است. با توجه به تفاوت‌هایی که در برخی منابع وجود داشته، میرآخوری مبنای تحقیق خود را بر سه اثر دیوان الحلاج ماسینیون، تحقیق مصطفی الشیبی و سعد زناوی قرار داده است. دیوان اشعار حلاج را در طول زمان مریدان او گرد آورده اند. ماسینیون دیوان حلاج را گردآوری کرد و برای اولین بار در سال 1931 میلادی در مجله آسیایی به چاپ رساند. چاپ دوم آن پس از بحث‌ها و تحقیقات بسیار در سال 1955 میلادی منتشر شد. شعر حلاج ساده و روان و بی تکلف است. بیشتر اشعارش به صورت نیایش و التجا به خداوند است و کمتر از تعابیر متصوفه استفاده می کند. با وجود این برخی از این اشعار او دارای تعابیر و مفاهیم کلامی، فقهی و فلسفی است که از فرق رایج دوران خود گرفته است. بخش پایانی کتاب مجموع آثار حلاج به کلمات حلاج اختصاص یافته است. این بخش مجموعی است از تعابیر و مفاهیمی که حلاج در شعر و نثر خود آنها را به کار برده و میرآخوری به شرح و تفسیر این مفاهیم پرداخته است. خوبان شنونده، و پایان برنامه امروز مشاهیر ما مفاخر جهانی رسیدیم. بنده سید حکیم بینش گوینده، خانم مهین دهقانی تهیه کننده و آقای سعید موسوی صدا بردار با شما خداحافظی میکنیم. تا برنامه دیگر، خدایا رو نگهدارتان باشه. شما دوستان عزیز همراه، اگر علاقه‌مند به مسائل صحی و بهداشتی و آشنایی با بیماری‌های مختلف هستید، برنامه روزانه ضربان پیشنهاد ما به خودتان است. ضربان
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین. خوشحال استیم که بازم توفیق حاصل شد تا در خدمتتان باشیم در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. امیدوار استیم صحتتان سالم باشه و جانتان جور و روزگارتان خوش. شنوندگان عزیز، امروزم میخواییم درباره یکی از مشکلات مهم صحی و بهداشتی انسانها که شایع هست و زیاد دیده میشه و خطرناک هست و پیامدهای جدی و عواقب بدی هم داره صحبت بکنیم. در مورد گرفتگی و گیر کردن و بسته شدن و انسداد عروق و رگهای بدن، چی شریان ها و چی ورید ها ممکن است به دلائلی به خاطر ایجاد لخته و از این قبیل مشکلات دچار انسداد شوند، بسته شوند و مشکلات خاصی را برای انسان و عواقب بسیار بد و مرگباری را برای انسان به وجود بیارند. این بیماری را به نام ترومبوزیس یاد میکنند، یعنی لخته شدن غیر طبیعی خون در یک قسمتی که میتونه عواقب خاصی را داشته باشند. ای بحث میخواییم با کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر فرهناز نیکدوست، متخصص امراض قلب و عروق، مورد بحث قرار بدیم که امید است مورد توجه و استفاده شما قرار بگیره. البته باید توجه داشت که از نظر آمار و ارقام جهانی، ترومبوزیس یا گرفتگی و انسداد عروق و رگها یکی از مهمترین عوامل مرگ و میر و مردن و معلولیت ها در جهان است. ترومبوز یا بسته شدن و انسداد، همونطور که اشاره شد، عبارت است از ایجاد لخته خون در شریان ها و وریدا. دلایل و فاکتورهای زمینه‌ساز لخته خون در رگ ها، علائم و نشانه های این مشکل، عواقبش و راه‌های وقایه و پیشگیری از این مشکل و مریضی که شایع هم هست و البته بسیار خطرناک و پر عارضه، اقدامات معالجوی و درمانی، همه اینا را سعی خواهیم کرد که در بحثایی که با خانم دکتر نیک دوست متخصص امراض قلب و عروق خواهیم داشت در میان بگذاریم و امید است که این بحثا برای شما هم مورد استفاده باشه و استفاده لازمه ببرین، مخصوصا اگر خدای نخواسته برای کسی یا برای اطرافیان یا کسی همچی یک عوارض پیش بیایه، بسیار خوب است که در اون مراحل اول و ساعات اولیه و روزهای اول بفهمن، متوجه شوند که این میتونه ایجاد یک لختی خون باشه. غیر از او بعضی از عوارض حاد و ناگهانیش که او خود جای خود داره، اما بعضی از ترومبوزها، بعضی از لخته‌ها، بعضی از انسدادها در رگ‌های صورت می‌گیره که ممکنه چند روز ما او را فکر کنیم یک چیزی دیگی است. لذا این بحث مهم شما با ما پیگیری بکنین که انشاءالله یک معلومات اولیه را راجع به این مشکل مهم، شایع و همونطور که گفتیم مرگبار داشته باشیم. قبل شروع باس با کارشناس گرامی آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین خانم دکتر نیک دوست. ممنون از اینکه لطف کردین و وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز با توجه به موضوع برنامه که ترومبوزیس و انسداد و بسته شدن رگ‌های خون است، اگر لطف کنین یک تعریف از این مریضی و بیماری بفرمایین تا شنوندگان عزیز دقیقاً متوجه شوند که منظور از این مریضی چیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما. ترومبوز اگر معنی لغویش رو بخوایم بگیم، معنی لخته میده، تشکیل لخته در داخل عروق خونی به صورت غیر طبیعی.
بله،
در حالت طبیعی جریان خون به صورت عادی داخل عروق در حرکت هست، ولی وقتی که لخته در داخل عروق تشکیل بشه باعث اختلال در جریان خون میشه. محل لخته میتونه متفاوت باشه که در چه رگی ایجاد بشه، رگ وریدی باشه، یعنی رگی که خون در واقع سیاه رگ رو منتقل میکنه، و یا شریان باشه، علائم مختلف میتونه بروز بده.
بله، تشکر. دکتر صاحب، چقدر شیوع داره؟ یعنی به چه اندازه در جوامع و میان مردم دیده میشه این مشکل؟ و چی باعث میشه که لختی خون با وجود بیاید بین رگهای بدن؟
ترومبوز علارغم این که یه مقدار شاید برای خیلی ها ناشناخته باشه، خیلی شایع هست. شاید اگر که علل کلی مرگ و میر رو بررسی بکنیم، بیشتر از تقریبا نزدیک به 50% مرگ و میران منشأشون از ترومبوز اتفاقه.
بله،
همه مردم ما با سکته های قلبی عروقی، سکته های مغزی آشنا هستند. واهمه زیادی از سکته قلبی دارن، سکته مغزی دارن. نقش ترومبوز در بروز سکته های قلبی، سکته های مغزی رو تقریبا خیلی افراد میشناسن، تا حدود زیادی باهاش آشنا هستن. اگه دنبال پاتوفیزیولوژی اونها هم بگردیم، در واقع تشکیل لخته و ترومبوز در داخل عروق کرونر قلب یا عروق مغزی هست که باعث بروز اینها میشه. ولی غیر از این، ترومبوز در رگ‌های دیگه هم میتونه ایجاد بشه و عوارض خیلی وخیمی به دنبال داشته باشه، خصوصا در مریضایی که بستری در بیمارستان هستن، مریضایی که تحت عمل جراحی قرار میگیرن.
بله،
و تقریبا نیمی از مرگ و میرهایی که در حال حاضر در دنیا اتفاق میفته به دنبال وقوع ترومبوز هست در جاهای مختلف، که حالا و عوارضی رو که به دنبال میاره. مردم واهمه‌شون ممکن است سرطان زیاد باشه، سرطان پستان، سرطان پروستات، چیزایی که باعث مرگ و میر میشه، اینها رو آشنا هستن، ولی واقعا ترومبوز یه علت عمده مرگ و میر و همچنین ایجاد ناتوانی‌های مختلف در افراد هست که باید خیلی بهش بیشتر توجه بشه.
تشکر. خب اگر لطف کنین دکتر صاحب، راجع به عوامل و دلایل و فاکتورهای زمینه ساز ایجاد لخته در خون برای ما بگوین، یکی چه افراد و چه کسانی زیادتر در معرض خطر هستن، علتها را مخصوصا اشاره بفرمایین.
عوامل مختلف توی این بروز ترومبوز دخالت دارن. یکی از عوامل اصلیش بی‌تحرکی و بستری‌های طولانی مدت است.
بله،
مهمترین مسئله ما مریضایی که تو بیمارستان به دلایل مختلف بستری میشن، کسایی که بستری های طولانی مدت توی بیمارستان دارن، حتما تشکیل ترومبوز رو توی اینها باید در نظر بگیریم. یه سری عوامل زمینه ساز دیگه ممکنه که در ایجاد ترومبوز دخالت داشته باشن. بعضی از بیماری های زمینه ای توی بروز ترومبوز ممکنه دخالت داشته باشن. تمام بیماری هایی که منجر به افزایش انعقاد پذیری توی جریان خون میشن، از جمله یه سری بیماری های التهابی مثل بیماری های بعضی بیماری های روماتیسمی، از جمله لوپوس که خیلی افراد باش آشنایی دارن،
بله،
و مصرف یه سری داروها، خصوصا هورمون هایی که ممکنه استفاده بشه، حتی هورمون هایی که در سنین یائسگی توسط خانم ممکن استفاده بشه، حتی قرص های ضد بارداری که استفاده میشه،
بله،
و یه سری بیماری های ژنتیکی ممکنه که همراه با افزایش انعقاد پذیری باشن، باعث بروز در واقع ترومبوز بشن. ولی شایع ترین مسئلهش بستری در بیمارستان، بی تحرکی و یه سری عوامل بیماری های زمینه ساز دیگه‌ای که ممکنه مثلا کانسرهای مختلف که بروز اولیه‌شون به صورت ترومبوز بشه.
بله.
یه نکته هم که خیلی باید بهش توجه داشته باشیم از نظر عوامل جراحی‌های مختلف، خصوصا جراحی‌های ارتوپدی که انجام میشه، و تروماهایی که وارد میشه، مثلا یه بیمار تصادفی میاد، یکی تو حین ورزش دچار تروما میشه و این ممکنه منجر به آسیب به جداره عروق بشه و در نهایت منجر به تشکیل ترومبوز بشه. توی بیمارانی که تحت عمل جراحی هم قرار میگیرن، ما به مسئله تشکیل ترومبوز توی این بیماران باید خیلی دقت کنیم، خصوصا بیماری‌های در واقع جراحی‌های ارتوپدی مربوط به زانو هست، مربوط به مفاصل لگن هست، و اینها خصوصا خیلی ممکنه همراه با ترومبوز در وریدهای اندام تحتانی پاها باشن و منجر به عوارض دیگه‌ای که داره.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه زربان از رادیو دری تعقیب کنید.
دکتر غلامرضا معصومی هستم، متخصص طب اورژانس. بعضاً دیده میشه که بیماران به اورژانس بیمارستان مراجعه میکنن و از درد و تورم اندام تحتانیشون شکایت دارن. خیلی شایع نیست طبیعتاً، اکثراً ما به دلایل دیگری وقتی بیماران مراجعه میکنن تو معاینه فیزیکیمون به این نتیجه میرسیم که این مشکل وجود داره، ولی داریم بیمارانی که این حس رو هم داره. درد و تورم اندام تحتانی برای ما مفهومش چیست و چه اتفاقات بدی میتواند همراهش باش؟ ما بیشترین چیزی که در درد و تورم اندام تحتانی ازش نگران هستیم مشکلات عروقی است، چه در عروق شریانی و چه در عروق وریدی. ما نگران این موضوع هستیم که هر دو طرف هم درد خاص خودش رو داره. طبیعتاً مشکلات عروق شریانی دردهای شدیدتری خواهد داشت، منظورم گرفتگی هاست، و اینی که لخته رفه ما توی شریانمون داشته باشیم در پای، لخته داشته باشیم در ورید هامون، درد شریانیمون خب طبیعتاً خیلی شدیدتره، چون خون رسانی به عضلات و استخوان ها انجام نمیشه و این اصطلاحاً ایسکمی باعث درد خیلی شدیدی میشه. نبض های اندام تحتانی توی انتهاها کم میشه یا به دست نمیخوره، نم نم عضو سرد خواهد شد و این خیلی علائم خطرناکی است. از شروع علائم ما تو پزشکی معمولا میگیم تا 6 ساعت وقت طلایی داریم برای اینکه سریعا به بیمارستان مراجعه بشه و اقدامات درمانی مناسبش انجام بشه. این حتما باید حائز اهمیت هست و حتما باید در ذهن افراد باشه که به هیچ عنوان دردهای اندام تحتانی یا حتی اندام فوقانی که همراه میشه نم نم با سردی اندام، گزگز دست و مسائل از این قبیل یا گزگز پا حتما جدی گرفته بشه. اما تو این حالت ما معمولاً تورم آنچنانی نداریم، در ادامه کار تورم ایجاد میشه، ولی معمولاً درد انقدر شدید هست که فرد معمولاً به خاطر درد بیشتر مراجعه میکنه. اما در مورد اندام تحتانی وقتی گرفتگی وریدی داریم، یعنی لخته در عروق وریدی ما تشکیل میشه، به مرور زمان معمولا اتفاق میفته و معمولا متعاقب اتفاقات خاصی است که فرد بی حرکت مونده، مثلا یک عمل جراحی بزرگ داشته و حالا چند وقتی است که توی تخت خواب افتاده و خیلی حرکت نکرده، یا مثلا مسافرت‌های هوایی طولانی داشته و همینجوری صندلی هواپیما نشسته، پاشو خیلی تکون نداده، لخته خون در حقیقت در وریدهاش تشکیل شده. فی‌الواقع خود این داستان برای ما خیلی چیز خطرناکی نیست، اینکه لخته حالا تو بعضی از وریدهای اندام تحتانی به خصوص تشکیل بشه خودش خیلی مهم نیست، اما اون تیکش برای ما خیلی اهمیت داره که این لخته از سر جاش تکون میخوره و به سمت قلب میره. تا اینجاش هم چون مسیر به سمت عروق بزرگتر است، وریدهای بزرگتر هست و حتی خود قلب که خب بالاخره حفره‌های بزرگی داره، خیلی مشکلی نیست، اما تو پمپاژ بعدی قلب این خون وارد عروق ریه میشه و بسته به قطری که این لخته داره در یک جایی از عروق ریه جا میگیره و متاسفانه باعث مشکلات ریوی خیلی شدیدی میشه که حتی وقتی خیلی یه خورده لخته از یه حدی بزرگتر باشه و عروق بزرگ ریوی درگیر بکنه، حتی امکان داره فرد رو به سمت مرگ هم ببره. پس برای ما خیلی اهمیت داره توجه به این نکته که اولا حرکت‌های ورزشی پا حتما تو روز انجام بشه، به خصوص در مورد افرادی که یه مقدار چاق هستن، حرکتشون کم هست، اینها رو حتما مد نظر داشته باشن. ما به هیچ عنوان نباید روی یک صندلی بیشتر از نیم ساعت تا یک ساعت بدون حرکت باشیم، حتی اگر مجبور شدیم یه جایی مثل هواپیما هم رو صندلی باشیم، باید دائم سعی کنیم که عضلات پشت ساق پامون رو منقبض منبسط کنیم و جلوی این اتفاق رو بگیریم. اما نهایتاً بعد از این تشخیص که به این نتیجه رسیدیم این اتفاق افتاده، اختلاف سایز بیش از 1 تا 2 سانت بین دو تا پا حتما مراجعه به پزشک میخواد و حالا این پزشک میتونه تو اورژانس بیمارستان باشه که ادامه کار انجام بشه.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب غلامرضا معصومی، در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم فرهناز نیک دوست متخصص امراض قلب و عروق در ارتباط با مریضی ترومبوزیس یا لخته شدن خون، انسداد و بسته شدن رگها، چی وریدها و چی شریانها که ممکن است به وقوع بپیونده، توضیحات ارزشمند گفتند، راجع به اصل بیماری گفتند، تشکیل لخته داخل عروق خونی به صورت غیر طبیعی ترومبوزیس یاد میشه، یعنی اینمی ایجاد انسداد و مسدود شدن. بیماری شایست گفتن حدود 50% مرگ و میرها به خاطر اینمی مریضیست، سکته های قلبی، سکته های مغزی و نقشی که لخته ها در سکته ها دارن یکی از مشکلات جدی بشر است از نظر مرگ و میر، از نظر ایجاد معلولیت. و همینطور گفتن که ترومبوز ها یا انسداد های ورید ها در افراد اونایی که های ریسک هستن و شرایط خاص دارن میتونن مشکلات خاصی را با وجود بیارن. راجع به عوامل گفتن که علت اصلی بی تحرکی و بستری شدن های طولانی مدت است، اینایی که روزها و شبها اینا طولانی مدت بی تحرک میمانن به هر دلیلی. بیماری های زمینه‌ای هم وجود داره که اونا میتونن باعث افزایش انعقاد پذیری در خون شون. بعضی از دواها و داروهای هورمونی را گفتن، مخصوصا قرصایی که برای جلوگیری از حاملگی صورت میگیره، اینا به هر حال میتونن نقش داشته باشن. قرصایی که بعد از دوران یائسگی که باز اونا ترکیبات هورمونی است توسط خانوما بعد از خشک شدن از بینمازی و یائسگی مورد استفاده قرار میگیره، اونا هم میتونن زمینه ساز شون. عوامل ژنتیکی هم به هر حال نقش داره و جراحی های سخت ارتوپیدی و استخوانی، ضربه هایی که به بدن وارد میشه و به دیواره و جدار عروق و رگ های معاصیب وارد میکنه، کل اینها میتونن عوامل زمین ساز لخته خون باشن. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر، عوارض و ضررها و آسیبی که وارد میشه به بدن به خاطر لخته های خونی و امی ترومبوزیس در رگ ها کدام ها هستن و چی چیزهایی هست؟
ما ما معمولا مسئله اصلی در رگ، وقتی لخته داخل رگ تشکیل میشه، ممکنه این لخته در شریان تشکیل بشه، ورید تشکیل بشه. شریان برای اینکه خون دارای اکسیژن رو برای اون قسمت از ناحیه یا عضو تامین میکنه، اگه بسته بشه در واقع عدم خونرسانی به اون باعث آسیب میشه. مثلا در رگ کرونر قلب انسداد شریانش به دنبال ترومبوز باعث سکته قلبی میشه.
بله.
در رگ مغز باعث در واقع سکته مغزی میشه. ممکنه در شریان مربوط به پا باشه، خونرسانی در اون منطقه رو دچار اختلال میتونه با درد خیلی شدید و عوارض عروقی که به دنبال این ایجاد میشه. ولی ترومبوز ها یکی از جاهای شایعشون که خصوصا به دنبال جراحی ایجاد میشن، بیشتر در به دنبال در وریدهای اندام تحتانی ممکنه ترومبوز ایجاد بشه.
بله.
ترومبوز ممکنه سر جاش ثابت باشه، ولی یه خطر خیلی زیادی که وجود داره این ترومبوز از جاش حرکت کنه داخل رگ و در مسیر جریان خون به حرکت در بیاد. وقتی در قسمت‌های وریدی ایجاد شده باشه، همراه با جریان خون به سمت قلب حرکت می‌کنه. همراه با جریان خون وریدی میاد داخل قلب راست میشه و از اونجا وارد شریان ریوی میشه که خون برای در واقع تامین اکسیژن از طریق این شریان وارد ریه ها میشه. این جابجا شدن در واقع ترومبوز رو در داخل رگ به عنوان آمبولی مطرح میشه و آمبولی ریه یکی از عوارض دراماتیک ترومبوزهای وریدهای اندام تحتانی هست و خیلی در یک سوم موارد میتونه منجر به مرگ بیماری که به دنبال مثلا یه جراحی بیمار به دنبال آمبولی ریه منجر به مرگ اون بیمار بشه.
بسیار تشکر. خب پس این عوارض جدی و مهم و خطرناک ما به دنبال ایجاد لخته در خون داریم که واقعا وقتی دقت میکنیم این مریضی یکی از شایع‌ترین و جدی‌ترین مسائل بشر است که در شرایط خاص به علت عوامل و فاکتورهای مختلف ممکن است در رگ‌های انسان ایجاد شود. اینال خانم دکتر، به نقش شایع بی‌تحرکی و ثابت ماندن و این چیزها شما اشاره کردین. یکی از چیزایی است که آیا خوراکی‌ها، مواد غذایی از جمله چربی خون، این ممکن است که در این رابطه نقش داشته باشه؟ چون بعضی ها این برداشت ها رو دارن، میگن فلان غذا، فلان خوراکی خوب است، فلان خوراکی بد است، فلان خوراک اگه بکنیم خون ما صاف میشه، یا فلان چیز بخوریم خون ما غلیظ میشه. مخصوصا باز مسئله چربی های خون به عنوان یک مشکل و پرابلم عمومی میخوایم در ارتباط یک معلومات بتین که اینا چقدر نقش دارن.
یه قسمتی از در واقع پلاکی که داخل رگ تشکیل میشه به میشه آتروم، که آتروم در واقع جزء اصلیش رسوب چربی هست که در مرکز این قسمت اون تشکیل میشه.
بله.
خب وقتی این در داخل رگ تشکیل میشه، به عنوان یک هسته برای ایجاد لخته میتونه باشه. هر نوع آسیب جزئی که به این پلاک یا آتروم وارد بشه، ممکن این هسته سریع روش سلول‌های دیگه رسوب می‌کنن و خیلی سریع‌تر لخته تشکیل میشه. ضمن اینکه خود اون آتروم یا پلاکی که از قبل تشکیل شده میتونه به تدریج رشد کنه و خود اون باعث انسداد کامل رگ بشه.
بله.
در مجموع در هر حال اختلالات در چربی خون اینها تاثیر دارن، انسداد عروق تاثیر دارن. لخته وقتی گفته میشه یه چیزی که به صورت حاد تشکیل شده، ولی وقتی که زمینه قبلی وجود داشته باشه تشکیل لخته خیلی سریع‌تر هست. در رگ کرونر وقتی که پلاکی که از قبل وجود داشته باشه که نیدوس اصلی این پلاک همون رسوب چربی هست، این مستعد هست برای تشکیل لخته. به هر دلیل یه استرس حاد، یک در واقع مثلا تروما به قفسه سینه میتونه که باعث بشه که سری داخل اون لخته تشکیل بشه، یعنی روی اون هسته مرکزی لخته تشکیل بشه و منجر به انسداد کامل رگ بشه.
بله تشکر. اینال دکتر صاحب، ما افرادی را داریم مثلا در خانم ها، یک خانمی به خاطر شرایط خاصش که مثلا در شرایط عادی اینا حامله نمی شده، دوا و